أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف عنایت خداوند امروز حکمت سه را میخوانیم. و قال علیه السلام البخل و آر و الجبن و منغسه. در این حکمت حضرت 8 جمله را بیان میکنند که به هم مرتبط است. اگر بخواهیم این 8 جمله را مرتبط به هم نگاه کنیم، اینطوری میخوام بگیم که 8 جمله ایست که تحول ساز است. اونهایی که دغدغه دارند میخوان وضعیت رو تحول بدند و راضی به وضعیت موجود نیستند، این 8 جمله میتونه یک راه خوبی بهشون نشون بده و مسیر رو براشون باز کند. 2 جمله اولش خیرت ساز و شجاعت آور است. البخل و آر، بخل ننگ است، اینی که انسان او هم به فکر منافع خودش باشه. در جامعه‌ای که میخواییم تحول ایجاد کنیم، چون به فکر خودشون هستن یک عده‌ای و بعد ظلم بقیه میکنن، اگر ما هم قرار باشه اونطور باشیم که این ننگ است. از او طرف ولو جبن و منقصه، ترس هم که نقصان است. پس شجاع باشید آقا، کم بهتون بر بخورد، خودتون جز اون افرادی نباشید که منفعت طلب هستید. با یک شجاعتی بیاد اقدام بکنید و تحول ایجاد بکنید. و حضرت دارد که در جای دیگر شجاعت الرجل علی قدر انفته، شجاعت انسان به اندازه‌ای است که بهش بر بخورد. ما بر بخورد آقا ترس، چرا ترس؟ و چرا خودمون شریک جرم؟ بخیل اینه دیگه، به فکر منافع خودشه و ضرر به جامعه، میگه من سود ببرم ولو جامعه هرچی شد بشود. این ننگ است. این مسائل 2 جمله اولش غیرت ساز است و شجاعت آور. خب این رو اگه به جامعه منتقل بکنیم، میتونیم یاران خوبی داشته باشیم که اونها هم به فکر اصلاح و تغییر باشند. خب همینطور که توضیح میدیم این جملات رو، ارتباطاتش هم با هم دیگر خواهیم گفت. اما البخل و آر، اینی که انسان بتواند مشکلی را حل بکند به هر جور، با سخنش، با اقداماتش، اگر مالی دارد و این کار را نکند، به اون شخص میگن بخیل. و این ننگ است. تو که میتونی تغییر ایجاد کنی چرا نمی کنی؟ تو که میتونی به فکر مردم باشی چرا نیستی؟ خب به همین مناسبت مطالبی رو میگیم. قسمتی از نامه 45، اونجا حضرت دارد که من اگر بخواهم، آقای عثمان ابن حنیف، میتوانم عسل تصفیه شده داشته باشم، از مغز گندم نان تهیه کنم، من میتونم بافته ابریشم داشته باشم، ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیل الاطعمه، ولیکن هیهات که هوا و هوس بر من غلبه کند و حرص من را به اینجا بکشاند که این گونه رفاهیات بر خودم تهیه کنم. ولعل بالحجاز او بالیمامه من لا تمع له فی القرص، شاید در اون دوردست ها کسی باشد که نان ندارد، ولا عهد له بالشبع، تضمینی نیست که سیر بشود، او ابیت مبتان و حولی بطون غرثا، من شب سیر بخوابم و اطرافم گرسنه ها و تشنه ها باشند. بعد این شعر رو میخواند، من مصداق این شعر بشوم که شاعر میگوید و حسب و کدا ان تبیت به بتنت و حولو که اکبادون تهن و الالغدی، همین در ترابه است که شب تا به صبح سیر بخوابی، در اطراف تو افرادی باشند که حتی یک ظرف پوستی خالی نداشته باشند، که اگر حال یه غذایی هم مثلا نظری آوردن یه ظرفی اقلا داشته باشن. این همین در تراب است. بعد ادامه میدهد، اغنه اومن نفسی بن وقال هادا امیر المومنین، من دلم را خوش کنم که اسمم امیر مؤمنان است و لا اشارکم فی مکاره در، اما در سختی های روزگار شریک مؤمنی نباشم، او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، یا من الگوی اونها در زندگی سخت نباشم، فما خلقت لیشغلنی اکل طیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها، مگر من مثل حیوان خلق شدم، حیوانی که با تناب بستند و فقط میخورد. من که اینطور نیستم، باید به انسان بر بخورد که اگه میتونه به کمک مردم بیاد و اقدام نمی کند، میتونه مشکل حل کند و نمی کند. البخل و آر. خب به مناسبت بچه دیگرم میاریم، میگه سلطان محمود غزنوی یک هدیه کمی برای فردوسی فرستاد. فردوسی اون مردی که تحول در ادبیات ایران ایجاد کرده است، خب هدیه کم رو اهانت به خودش دونست فردوسی و چون شعری گفت که مادر شاه اگر بانو بودی مرا سیم و زر تا به زانو بودی. این شاه اگر پدر مادر می داشت اینجوری نباید از این دانشمندان و بزرگان ایسیر استقبال می کرد. اگر مادر می داشت مرا سیم و زر تا به زانو بودی. خب سلطان محمود هم می خواست علیه فردوسی اقدام کند، یک شعری گفت و ظاهرش رو درست کرد، گفت کف سلطان محمود کشور گشای نه اندر نه و سه اندر چهار. سلطان محمود گفت از ما تعریف کرده، گفت سلطان محمود و کف کشور گشای. خب مشمول زمان شد و کاری بهش نداشت و بعد گفت زمدن بعدش گفته نه اندر نه و سه اندر چهار، یعنی چی؟ دور بری ها نشستن این رو معنا کردن، مدت ها گذشت تا یکی فهمید. اطرافیان سلاطین معمولا آدم های بی‌سواد و بی‌شعوری هستن. بعد یکی گفت آقا مقصودش این است، 9 9 تا 81، 3 4 تا 12 با 81 میشه 93. گفت سلطان شما دستتون رو 4 انگشتتون رو ببندید، انگشت شستتون رو باز بگذارید رو به زمین بگیرید، بعد اون انگشت سبابه و شست شما شکل 9 میشود، 3 انگشت دیگر میشه 393. حالا شعر را معنا کنیم. کف سلطان محمود بوده کشور و شاول، یعنی دست جناب سلطان، 9 اندر 9 و 3 اندر 4، دست بسته است و شست شروع به زمین، چیزی نمیدهد، اگر بدهد به زمین میرزد، به کسی نمیدهد. مقصودش این بود، ولی پیست چیزی نگیم دیگه، حالا که زمان گذشت و رفت بتونیم کاری بکنیم، نکنیم ننگ برامون در تاریخ میماند. محمد ابن یحیای برمکی یک نکته دیگر تاریخی، آدم بخیلی بود. یحیای برمکی یکی از دوستان پسرش رو دید، دید که لباسش پاره است، گفت تو رفیق محمد ما هستی، وقت لباست اینجور پاره بگو بهت برسد. گفت یک نکته بهت بگم، این محمد شما لو ملک محمد بیتن من بغداد الی نوبه، یک خانه داشته باشد از این شرط ها باشد، این بزرگی و پر از سوزن باشد، جبرائیل و میکائیل بیایند و یعقوب نبی رو هم بیارند، بگن این یعقوب نبیست، ما ضامن میشیم، یک سوزن بده به این که پیراهن یوسف را که دریدن بدوزد، او قبول نمی کند، نمیدن، ایجا بچه شما جور بخیل است و خسیس است. در هر صورت اگر انسان میتواند مشکلی حل بکند، تحول ایجاد کند و نکند، ننگ است براش. و جبن و منقصه و ترس هم نقصان است. انسان ترسو کم دارد. چی کم دارد؟ اولا از ولایت خدا بدور است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی الله که ترس ندارد، او که غم ندارد، او که چیزی از دست نمیدهد. خب و در قسمتی از نامه 53 آمده است، لا تدخلن نفی مشورتی که بخیلا یعدلو بکن الفصل. آقای مالک چند نفر رو جز مشاورین خود قرار نده. انسان بخیل یک، انسان بخیل نمیگذاره تو اهل تفضل باشی، به مردم زیاد برسی، و یعیدو که الفقر، هی وعده فقر به تو میدهد. ولا جبانا، انسان ترسو رو هم مشاور نگیر. یضعفو کن الامور، آدم ترسو در تصمیم میگیری یاش ضعیفه، ضعیفت میکند. ولا حریسن یزین لک الشر از شرب الجور، آدم های حریص و زیاد خواه رو هم نیار، هرچی میدید کمشونه. این هم ظلم به مردم میکند. فان البخل والجبن والحرص، این بخل و ترس و حرص که گفتیم غرائز و شتا متفاوتند، اما یجمعها سوء ظن بالله، جامع اینها این است که این شخص سوء ظن به خدا دارد. الجبن منقصه، انسان ترسو کم دارد. چی کم دارد؟ حسن ظن به خدا ندارد، از ولایت خدا به دور است. با این دو جمله رغبت ایجاد میکند، غیرت ایجاد میکند. آقا تحول ایجاد کنید، نترسید. خب نمونه ای از نمونه ای از حضرت علی علیه السلام بگیم در همین بحث شجاعت. ابن ابی الحدید میگوید فإن التواریخ من قبل طوفان مشهورتون عندنا، میگه ما تاریخ قبل از طوفان نوح رو نمیدانیم، همه چیز به هم ریخته، اما از اون به بعدش رو که میدانم. در تمام فرقه های دنیا، ترک و فارس و عرب و روم و همه ما دیدیم، ندیدیم یک نفر به شجاعت علی در این تاریخ ندیدیم. و نکته دیگر، علی علیه السلام می جنگید و تشنه شد وسط جنگ، این مقدار کنار آمد گفت برام آب بیارید. یکی آمد گفت آب برای شما خوب نیست آقا، عسلی دارم از این عسل به شما بدم. اولا به او چه ربطی دارد که برای امام تشخیص بدهد که آب خوب است یا خوب نیست؟ خب عسلی آورد. حضرت که خسته جنگ بود یک انگشتی زد اون عسل تا خورد، فرمود که این عسلک لطائفی، این عسل شما از فلان منطقه طائف است. میگه گفتم آقا قد بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به حنجره ها رسیده است توی وضعیت جنگ، شما چقدر راحت میگین عسل، تشخیصم میدی مربوط به کدوم منطقه طائف است. بعد حضرت فرمود انه الله ابن اخی ما مل صدر عمک شیء قط ولا حابه شیء، پسر برادر سینه عموی تو هیچ وقت ترس نگرفتدش و هیچ وقت پر نشده است. و یک قسمت دیگر رو از نهج البلاغه بیاریم، نامه 28 باشد. ما یه نامه به امام نوشت، چند قسمت بود و حضرت بناش بر اینه که نامه ها رو مشابه جواب میداد، هر قسمتش رو مشابه خودش. در قسمت از نامه 28 آمده است و ذکرت انه لیس لی ولی اصحابی اندک الا سیف. ما بیه تو گفته ای که بین من و تو فقط شمشیر سخن میگوید. فلقد اوهکت بعد استعباره، اول که نامه شما رو خوندم اشکم ریزان شد، به اینجا که رسیدم ما رو خنداندی. متا الفیت بنی عبدالمطلب ان الاعداء الاکلین، تو کی دیده ای که فرزندان عبدالمطلب از دشمن عقب نشینی کند و به سیف مخوفین، تو کی دیده ای فرزندان عبدالمطلب رو با شمشیر بترسانند؟ تو که با اونها بوده ای، تو که میدونی که ماها همون افرادی بودیم که برادرت، داییت، جدت، اقوام تو کشتیم، ما همون هستیم، شمشیرمون هم با خودمون هست و ما هی من الظالمین به بعید و الان هم دور نیست این مسئله، به دنبال شما خواهد آمد. این دو جمله اول بود، اجمالا توضیحاتی دادیم. این دو جمله است که غیرت ساز است که اگر میتونید خدمتی بکنید ننگی اگر این کار رو نکنید. البخل آر، ترسم نداشته باشید، خبری نیست، خدا حامیز این همه ملائک، اقدام کنید آقا، نترسید، یک تحول ایجاد کنید. حالا بریم جملات بعدیش که بازم در همین بحث تحول است. الفقر یخرس الفتنان حجته، فقر انسان زیرک را از استدلالش لال میکند. طرف زرنگ حرف برای گفتن دارد، میتونه بگه، اما این احساس نیازش این رو میکشد و نمیتونه حرف بزند. آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. تو که میخوای تحول ایجاد کنی، اگه احساس نیاز به صاحبان ثروت و قدرت داری، نمیتوانی. از این لاف ها نزن، از این حرف هایی خود نزن. اونهایی که میخوان تحول ایجاد کنند، اول او احساس بینیازی رو در خودشون ایجاد کنند. دست فقر خارجی نیست، کم مالی نیست. خب بگید بگید کم پول دارن، بگید زیاد پول دارن، این مهم نیست. اون نیاز فقر، احساس فقره که خیلی بد است، که عزت دارد از دعایی که زیاد میگفتن که در نهج البلاغه هم هست، اللهم اینی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا پناه به تو که من احساس فقر کنم با این که توی غنی را دارم، خدای غنی دارم، خدای صمد دارم، بعد بیان بگم ندارم. اگر نهج البلاغه شناس باشیم، اگر علی شناس باشیم، میدونیم بی پولی رو حضرت مذمت نمی کند. اینو میدونیم، مبنا شناسیم، ما نهج البلاغه شناسیم. اینی که انسان احساس نیازمندی داشته باشد، مخصوصا بی صاحبان منصب و قدرت، اینه که بده که نمیتونی حرف تو بزنی. قرآن هم میفرماید در سوره بقره آیه 268، از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، مردم، کسی که وسوسه فحشا میشود پشت قضیه شیطان است. خب این رو میدونیم، وسوسه فقر هم که میشید پشت شیطان است. شیطان به شما وعده فقر میدهد، شیطان به شما امر فحشا میکند. و الله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا و الله واسع علیم، خدا میداند، دارد، میتواند، اهل تفضل است. این احساس خوب نیست، احساس فقر، پشتش شیطان داره احساس رو تحریک میکند. خب پس بنابراین ای که میخوایی تحول ایجاد کنی، احساس بی‌نیازی داشته باش. تو خدای غنی داری، شیطان بازیت نده، وابسته نشونت نده، نیازمند نشونت نده، حرف تو بزن. خب پس بنابراین بحث کم پولی و بی پولی نیست. اما پس به مناسبت بگیم بحث فقر و غنا چی؟ نه، ما ترویج فقر میکنیم، مردم وضعشون باید خوب باشد، به جز دو گروه، البته دو گروه ساده زندگی کنن، مردم تو رفاهیاتشون باشن، حالا نه رفاهی بسیار زیادی که بشود ضد رفاه و بیدردی بیاورد، نه اون هم اسرافگری ها و تجملگری ها را هم نگفتم، ولی علایل مردم وضعشون خوب باشد، دو گروه نه ساده زندگی کنن. قسمت از خطبه شیخ شریعه رو میآوریم اینجا، لولا و حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. اگر این همه مردم جمع شده اند نبودند، اگر حجت تمام نبود که یاور دارم، و ما اخذ الله علی العلماء، الله یغار و علی کذت ظالم بلا سقب مظلوم، اگر خداوند تعهد از علما نگرفته بود تا ظلم است و گرسنگی است شما فریاد بزنید و بیقرار باشید، من قبول نمی کرد. پس علی علیه السلام آمده که فقر را ریشه‌کن بکند، علی علیه السلام آمده که ظلم را ریشه‌کن بکند. گرچه این سخن میگه احساس فقر نداشته باشید و بی پولی رو ما بد نمیدونیم، ولی مردم در رفاه باشند. من نمیخوام بد بگیم از اون افرادی که از ذره مالی ضعیفن، بلکه از خودمون بد بگیم که چرا کاری بر اونا نکرده. البته دو گروه راحت زندگی کنن. این سخن را ببینید از حضرت علی علیه السلام، علا ابن زیاد حارسی بیمار بود، حضرت رفت به دیدنش، دید عجب خانه وسیعی دارد، فرمود ما کنت تسنع به سعت هاده دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. با این خانه وسیع میخوای چه کنی تو دنیا؟ آخرت که بهش محتاج داری. بعد فرمودن ولی بهت یاد بدم راهی رو که همین خانه به درد آخرتت هم بخورد، مهمان نوازی بکن، صله رحم را بنداز. افرادی که با این خانه مرتبطند حقوقش رو رعایت کن. فإذن انتقد بلغت به الاخره، همین خانه مجلل و وسیع شما به درد آخرتت هم میخورد. خب علایم زیاد فهمید، پس مقصودش این نیست که نداشته باش، مقصودش اینه که درست استفاده کن. گفت یا امیر المومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، ای امیر مومنان من شکایتی دارم از برادرم عاصم ابن زیاد. حضرت فرمود و ماله چه شده؟ گفت آقا لبس العباء و تخلا عن الدنیا، لباس یک عبای پوشیده و فاصله از دنیا گرفته است. حضرت فرمود علیه بگید بیاد. خب عاصم ابن زیاد آمد، حضرت فرمود که چطور تو شیطان سرت کلاه گذاشته؟ اما رحم تهرک و ولدک، تو نمیخوای بزن و بچه رحم کنی؟ اتر الله احل لک طیبات و هو یک رو انت خدا، از یک طرف خدا حلال کرده طیبات رو، بعدش میاد تو استفاده کنی؟ چه وضعی تو داری؟ قال یا امیر المومنین هادا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت مکلک، آقا به خودتون بگید لباستون از من بدتر، غذاتون از من بدتر. فرمود وی حک انی لستو کند، وای بر تو، من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یغدروا انفسهم بضعفت الناس، خدا لازم کرده، واجب کرده که رهبران عادل در حد ضعیف‌ترین مردم زندگی بکنن که دل اون فقیر نسوزد. من که مثل تو نیستم، پس مردم راحت زندگی کنند، اما اولین گروهی که ساده زندگی کنند مسئولین رده بالا هستند، ساده زندگی کنید. یک گروه دیگری هم هستند، اونها هم ساده زندگی کنند، که در نهج البلاغه آمده است من احبنا اهل البیت فلیستر للفقر جلبابا، اونایی که عشق اهل بیت دارند اونا هم خودشونه برای فقر آماده کنند. اونایی که میخوان تحول ایجاد کنند باید ساده زندگی کنند. امام زمان علیه السلام که بیان یک نامه 24 ماده‌ای رو با یارانشون امضا میکنند که آقا اگر میخواهید شما اصلاح در جامعه ایجاد کنید، دنیا رو میخواد آزاد بکنید، باید پایبند این 24 ماده‌ای که میگیم باشید، که یه قسمتش همین است، ساده باید زندگی کنید. سرتون رو حتی باید روی خش بگذارید بخوابید. مرفه بودن با آزادسازی جامعه نمی‌سازد. البته جور دیگر همین سخن را میشه معنا کرد که بحث‌های عرفانی دارد. در بحث‌های سیر سلوکی و عرفانی واژه‌ها مقابل هم معنا می‌شود. مثلا حضور و غیبت به یک معنا می‌آید. عبادت و حریت به یک معنا می‌آید. فقر و غنا هم به یک معنا می‌آید. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا در دنیا و احمل حضوری و غائب نشدن. یا ان قومن عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، ادهی عبادتشون حریتی است. یا اینجا اگر عشق اهل بیت داشته باشید میفهمید همه هیچ کارند، آقا اغن الناس و خواهی بود فقیر الالله میشوی. خب این بحث عرفانی هم دارد، فقیر الالله یعنی اغن الناس، از همه احساس بی‌نیازیش بیشتر. ولی در هر صورت ظاهر مسئله رو میگیم، آنچه به بحث ما مربوط است، دو گروه ساده زندگی کنن، اونایی که میخوان واقعا در جامعه تحول ایجاد کنن، اونایی دنبال رفاهیت باشن نمیتوانند، دیگری مسئولین رده بالایی که عادل هستند، دل مردم نسوزد، دلشون خوش باشد، آقا مسئولین هم مثل ما هستن، اما عموم مردم راحت زندگی کنن. خب باز بحث رو یک نگاهی خلاصه داشته باشیم. سخن از تحول است، ول فقر و یخرس الفتن عن حجته، برو حرفتو بزن، حرف حقتو بگو و نمیتونه بگی تا که احساس بی‌نیازی نداشته باشی. وابسته و نیازمند صاحبان ثروت و قدرت نباش، الا نمیتونه حرفت رو بزنی. خب جمله بعدی که باز هم در بحث تحول است کاربرد دارد، ولی مغل و غریب فی البلده، اون که کم دارد در خانه خودش هم غریب است، در شهر خودش غریب است. ببینید در بلاغت این مسئله آمده است که اسناد خبری را در علم معانی آمده که میگوییم جمله خبری که میآوریم هدف از اسناد خبری یکی از ده مطلب میتوند باشه، یکی از اون ده تا حزن و اندوه هست که اظهار و حزن و اندوه کند. المغل و غریب فی بلده، این جمله خبری که مبتدا و خبر دارد درش اظهار و حزن و اندوه هست. اون که کم دارد در شهر خودش غریب است. چقدر جای تأسف است که مردم دنبال پول و پولدارها باشند، طرف شهر خودش ها فقط جرمش اینه که کم پول دارد، حتی قوم خشاش پیشش نمیان. نه، این خیلی جای تأسف است که البته این رو هم ازش میفهمیم که شهری که چنین باشد اون که یار دارد یار اون نیستن، یار پولشن نه یار اون. خب بحثش بحث تحول چیست؟ ربطش به بحث تحول چیست؟ آقا شما تنهایی؟ اونها یار دارن، نگران نباش، اونها یار اون نیستن، اونها یار پولاشن، حواست باشد یار ندارن، اونها دنبال منافعشون هستن، یاران او به فکر چاپیدن هستن، شما نگران نباشید. اصلا مهم هم نیست یار داشته باشید یا نداشته باشید، اصلا باید وظیفه‌اش رو انجام بده. خیلی جای تأسف است شهری مردمش این گونه باشن، آن که ندارد احساس، اون که ندارد غریب باشه دنبالش نهند، ابوذر ندارد، حالا به تبعید میبرندش، فقط 5 نفر دارن به بدرقه می آیند، یکی علی علیه السلام، یکی امام حسن، یکی امام حسین، یکی قنبر، یکی عمار. مروان میاد جلو، شما مگه نشنیدید امیر مؤمنان عثمان گفته است هیچ که به بدرقه ابوذر نرود که حضرت علیه السلام باش برخورد میکنه. علی علیه السلام سخنانی رو به ابوذر دارن که دیگران هم البته سخنانی گفتن، قسمتی از سخنان حضرت اینجا دارد که ابوذر لو قبلت دنیا و خمله حبوک ولو خردت من حوله هم منوک. ابوذر اگر تو از دنیای اونها قبول میکردی، دنیاشون قبول میکردی که دوستت داشتن، اگر شما ناخونه که میزدی یک گوشی هم شما میکندی که بهت امان میدادند. این خیلی جایی تأسف است اینجور افراد غریب و تنها باشن. خب المغل و غریبون فی بلده، اظهار و حزن و اندوه، ولی ربطش به بحث حریت و بحث تحول ایجاد کردن، اینا یار ندارید اب ندارد، اونا یار دارن بازم اشکال ندارد، اونا یار پولشون هستن، اونا برای کلاهبرداری آمدن، مهم نباشد این مسائل براتون. جمله بعدی، ول عجز و آفه، نمیتوانم آفت. اگر انسان موفق میخواد باشه، میخواد توفیقاتی داشته باشه، خیلی کارها رو باید ردیف کند و اجرایی کند و در نظر بگیرد. من جمله بحث آفت ها رو اینجور نشه که مثل یک کشاورزی همه زحماتش بعد آفت بزند. یکی از چیزایی که آفته این احساس عجز نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ جز ممکناته یا جز محالاته؟ اگه جز ممکنه تو بس میتونیم، چرا بگیم نمیتونیم؟ روانشناسا میگن شکست موجب سلب اعتماد نیست، سلب اعتماده که موجب شکسته. آدم خودشو باور نداشته باشه بگه نمیتونم، این شکست میخورد. امام خدا رحمتش کند میفرمود این بی‌عرضگی ماست که ممکنات را ممتنعات میدونیم، میتونیم شاهد رو بندازیم کنار، جز ممکناته. این عرضه بی عرضگی ماست، فکر میکنیم نمیشود. یک عارف، یک فیلسوف انقلابی حرف میزنه به اینجور میگوید، به این زیبایی سخن میگوید. داستان رو ببینید، مغول حمله میکرد، میگفت یک سوالی دارم، اگه پاسخشو بدید که دست از حمله و آتش زدن بر میدارن، ولی همین است که میبینید. رسید به همدان، پیرمردی گفت من سوال تو رو جواب میدم. گفت سوالم این است که خدا تقدیر کرده شما اینجوری بدبخت بیچاره باشید، یا نه خدا تقدیر نکرده، من رو خدا چون این قبیه آفریده است. این پیرمرد گفت من جوابتون میدم، خدا ذلت و بدبختی و کشتار بر ما نمیخواد، و تو هم یک آدم معمولی هستی، تو هم قبیه خلق نشدی. گفت پس دلیل چیه؟ گفت دلیل بی‌عرضگی ماست. گفت تو بهترین جواب را دادی، هر وقت عرضه داشتی جلو من رو بگیرید، پس بازم بیانکید. هل عجز و آفه که بگیم نمیتوانیم، همه چیز رو به هم میرزه. همونطور که آفت محصولات یک کشاورز رو همه شو به هم میرزه. میتوانیم، اما توانستن توهمی و تخیلی درست نیست. برنامه دارد، روش دارد، هدف دارد، تقویت اراده دارد، تفکر دارد، تعقل دارد. میتوانیم به شروعی. پس بنابراین ای کسانی که میخواید تحول ایجاد کنید، برنامه داشته باشید، روش داشته باشید، تعقل و هدف داشته باشید، تفکر داشته باشید، میتوانید. شما جمله بعدی که باز هم در بحث تحول استفاده میشود، از صبر و شجاعت. صبر شجاعت است. شجاعت خیلی خوبه، با همه زیبایی و خوبیش. شما از اول قرآن تا آخر قرآن رو بررسی کنید، نه فعل شجاعت درش به کار رفته، نه اسم شجاعت. برای چی؟ برای که از صبر و شجاعت. صبر و شجاعت، یک شجاعی وارد میدون بشه یه روز بیاد بقیهش نیاد، پدر نمیخورد، مقاوم باشید تا تهش برسید. صبر، پیروزی از آن کسی است که بیشتر بماند، بیشتر مقاومت کند. از صبر و شجاعت. ولی صبر 103 بار در قرآن آمده است. معانی مختلفی دارد. صبر در سختی ها، صبر در میدان های جنگ، صبر در مسائل عرفانی، صبر انسانهایی که ازدواج نکردن، معانی مختلف معنا دارد، ولی همش یک معنی مشترک دارد، مقاومت. از صبر و شجاعت. صبر شجاعت. خب شجاعت رو کجا میخوای؟ ما تو میدونا میخوام، برای پیروزی میخوام. در جهاد اصغر صبر لازم است، در جهاد اکبر هم صبر لازم است. اما جهاد اصغر، سوره انفال آیه 65، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ای پیغمبر خدا، مؤمنین رو تشویق به جهاد بکن، اگر 20 نفر مؤمن باشن صابر و مقاوم، بر 200 نفر غلبه میکنند. ان یکن منکم 100، اگر 100 نفر مؤمن مقاوم باشن، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، به 1000 کافر غلبه میکنن. بانهم قوم لا یفقهون، چون اونا نمیفهمن دارن چه میکنن. کافر نمیفهمه چه میکنن. جنگ حق و باطل یکی از فرقاش همینه، اونی که بر حقه میفهمه داره چه میکنه، درزشی میجنگه، او که کافر آوردنش متوجه نیست، گیجه. در هر صورت در میدان اصغر، جهاد اصغر، مقاومت و صبر لازمه. اگر صبر و مقاومت بود، با ایمان البته، اینجا اگر 20 نفر باشید به 20 نفر غلبه میکنید، یک نفر باشید به 10 نفر پیروزید. در جهاد اکبر چی؟ علیکم به صبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. شما را توصیه به صبر و مقاومت میکنن. رابطه صبر و ایمان مثل رابطه سر به بدن است. لا خیر فی جسد لا رأس مه ولا فی ایمان لا صبر مه. بدنی که سر ندارد به چه در میخورد؟ ایمان بدون صبر هم نمیشود. مقاومت ندارد اختلاس میکند، مقاومت ندارد بیدینی میکند. حالا مشکلات اقتصادی یا غیر اقتصادی بود، صبور باشیم، مقاوم باشیم تا دین ما نرود. مؤمن باشیم هم بدون مقاومت فایده ندارد، با هم باید باشد. مؤمن بدون صبر هم محکوم به شکسته. خب رابطش به بحث تحول چیه؟ از صبر و شجاعت ببینید، یه نقطه قوت های شما دارید و نقطه ضعف های اندوشمند دارید. اگر شما بخواید مقاومت بیشتری بکنید، باید به میدانی برید و به سبکی مبارزه کنید که شما قوی هستی و دشمن ضعیف. مبارزه را بکشونید به اون میدانی که بیشتر میتونید مقاومت کنید از صبر و شجاعت. این روششه. پس اینم ارتباطش به بحث تحول و پیروزی. جمله دیگر از زهد و سربه و آخریش الورع و جنه. زهد سربته، زهد یعنی دلبسته نباش، زهد یعنی وابسته نباش. بعضی ها سربت دارند ولی آرام نیستند، پر مشکلند، به چه درد میخورد؟ شما یه سربتی بهتون یاد بدیم آرامت کند و مشکلاتت هم حل کند، اون سربت چیه؟ زهد. دلبسته نباشید، وابسته نباشید. حضرت میفرماید از زهد و کل دو بین کلمته اینم در قرآن، در حکمت 439 است. زهد در دو کلمه قرآن آمده است. ببینید به عنوان یک کلمه اگر زهد رو، زهد اخلاقی که ما بحثش رو داریم، وابسته نبودن، دلبسته نبودن، اگر شما زهد رو بخواید تو قرآن بررسی کنید، کلمه زاهد آمده در قرآن در سوره یوسف آیه 20، شراوه به ثمن بخص دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. یوسف را ارزان فروختند، زاهدانه فروختند. ببینید این زهدی که به معنی که مفت فروختنش، که این بحث ما نیستش، که زهد به معنی دلبسته نبودن، وابسته نبودن مقصود ماست. لذا حضرت دارد که زهد رو تو قرآن میخواید ببینید، بین کلمته اینم در قرآن تو دو کلمه آمده است. خدای سبحان فرموده لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آیش این است: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر مصیبتی پیش بیاد در جان شما یا در زمین، این ثبت شده است، من قبل ان نبره ها، قبل از خلقت، ان ذلک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه. بدانید آقا مصلحتی بوده از قبل نوشتن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای این که چیزی فوت شد تأسف نخورید، گیرتون آمد خیلی خوشحالی نکنید. فرمود زهد تو اینه: من لم یسأل الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفه. شما اگه وضعیتی داشته باشی، اگر رفت تأسف نخوری، گیر دامت خیلی خوشحال نشی، شما هر دو طرفش زهد را داری. از زهد و سربه، دل بسته نباشید، وابسته نباشید، در حقیقت نقطه ضعف نداشته باشید. از دشمن نقطه ضعف بگیر ولی به دشمن نقطه ضعف نده. از همون کالا رو نقطه ضعف هر که وارد بشه باید پیروز است. لذا شما مبارزه رو به میدانی ببر که مقاومت بیشتری داری، یعنی شما نقطه ضعف نداری ولی طرف دارد. هم از این ور اگه دل بسته بودیم چی؟ اگه وابسته بودیم چی؟ نقطه ضعف داریم. اونها ضربه به وابستگی های ما و دل بستگی های ما میزنن، تسلیم میشیم. و آخرین جمله، هشتمین جمله‌ای که در این حکمت آمده است، الورع و جنه. ورع سپر است. ورع یعنی چه؟ الورع الوقوف عند الشبهه. ورع یعنی در شبهه ها توقف کنید، توقف در وقت شبهه. خب الورع و جنه، اگر ورع داشتید سپر دارید. در لغت نامه خدا آمده است سپر انداختن یعنی تسلیم شدن. میخوام اینجا اینطوری بگیم: ورع نداشتن یعنی سپر نداشتن، یعنی تسلیم شدن. یا نقطه ضعف داریم، اون نقطه ضعفمون چیه؟ همون وابستگی و دلبستگی است، خب نمیتونیم مقاومت کنیم. یا نقطه ضعف برامون ایجاد میکنن، میتراشن برامون. چطوری میتراشن؟ در مبهمات، هر جا مبهمه احتیاط. خیلی جا باید احتیاط کرد، در مسائل جان و ناموس و مال مردم جای انشالله گفتن نیست. اونم که میخواد مبارزه کنه جای انشالله گفتن نیست. هر جا احتمال میده این نقطه ضعفی شاید براش درست کنن، باید حواسش جمع باشن. خب الورع و جنه، اون که ورع داره یعنی حواسش جمعه، بی احتیاطی نمی کند، جایی که احتمال بده نقطه ضعف براش درست بشه وارد نمیشه. اگر این کار کردید ورع داشتید سپر رو دارید، یعنی ضربه نمیخورید. اما اگر میگید انشالله خبری نیست رفتیم، اونا هم میگن پس این نقطه ضعف خوبی داره، با انشالله انشالله وارد میدون میشه، میان یک فضای مبهمی براش ایجاد میکنن، یه نقطه ضعف براش ایجاد میکنن. خلاصه این که اگر بیورعی کردیم نقطه ضعفی از ما گرفتند، ما نمیتونیم مقاومت کنیم، اونا برای ما تصمیم میگیرن، هر کی نقطه ضعف داشت براش تصمیم میکرد. ابن عبدالحدید این جریان رو میگه. ببینید، یه نومر کانه یا اوستو به لیل، گاهی وقتاش عمر شبها پاسبانی میداد میره ببینه چه خبر است. فسمع صوت رجل و امرأت فی بیتن، رد میشد از کنار خانه، دید صدای مرد و زنی میآید، دستشو به دیوار گرفت، قدش هم که بلند بود، کشید خودشو بالا نگاه کرد، دید زن و مردی نشستن، سفره پهن است، یک ظرفی شبیه ظرف شراب هم اونجاست. گفت یا عدو والله اکنت ترى ان الله یسترک و انت علی معصیت، دشمن خدا فکر کردی خدا همیشه ستاری میکند، داری خطا میکنی، شراب میخوری. بعد اون طرف چه گفت؟ گفت این کنتو اخترت و فی واحده، گفت خب این خطای ما اولا احتمالیست، اگریست، شایدیست، از دور که تو نفهمیدی واقعا شراب هست، یه ظرف دیده اینجا، اگر بر فرض خطایی کرده باشم یه کسی دیگه، تو هم حتمی نیستش، فقط اخترت فی ثلات، اما تو سه خطایی حتمی کرده. خداوند فرمود لا تجسس، و تجسس نکنی، جاسوسی نکنی، دامده داره تجسس میکنی. خدا هم فرمود به اطول بیوته من ابواب، و از در وارد بشید مثل دزدا از دیوار آمدید. خدا هم فرمود اذا دخلتم بیوتن فسلموا، وقتی وارد خانه میشید آرامش خانه رو در نظر بگیرید، سلام بکنید، تو ناآرامی ایجاد کردی. من یک خطای احتمالی، تو سه خطای حتمی کردی. اگه میخوای برخورد کنی منو بگو تا من بگم. عمر گفت نه من نمیگم، تو هم نگو. عمر به او کاری نگرفت، ولی این خبر رو پیشوندن تا حالا آمد. این رسم مبارزه. اگر میخوای پیروز بشی، نقطه ضعف بگیر از صبر و شجاعه، بکشون مبارزه رو به جایی که بیشتر میتونی مقاومت کنی، تو نقطه ضعف قدرتی رو نقطه ضعف داری. اما نقطه ضعف ندی یک وقت، گاهی وقتا تو درون انسان اون نقطه ضعف هست، کمون وابستگی هست، از زهد و ثروه. تو اگر زهد داشتی وابسته نبودی در مبارزه، خب هزینه لازم دیگه، هزینه شده بی هل برای او جنه. نقطه ضعف بعدی که برات ایجاد میکنن در این بی احتیاطی هاست. پس خلاصه ای کسانی که میبینید جامعه اینقدر مشکل داره، این مقدار در خودش غیرت ایجاد کنید. هل بخل و آر اگه میتونید تحول ایجاد کنی، ولی خودت رفتی تو رفاهیات خودت، به فکر منافع خودت، این ننگه. اگه میترسی ننگه، این نقصان است، این کم بوده است. اولی کمی غیرت ایجاد کنیم در خود ما و بقیه، که نترسیم و خودمون شریک جرم نباشیم و منفعت طلب تو این جامعه نباشیم. خب تا اینجا یک روحیه مبارزه ایجاد میکنن. خب حالا چی؟ حالا حرفتون رو بزنید. اما این خواهی حرف بزنی، الفقر و یخش سلفته من حجته، وابستگی و صاحبان سربت و قدرت نباید داشته باشیم. آقا یار دارن، اب ندارد، المقل و غریبون فی بلدته. متاسفانه اینجوریست که جامعهی که آدمای خوب یار ندارن، پس بدونید یاردارها یار پولند، خیلی نگران اون یارها نباشید. ولی عجز و آفه، یه وقت نگی نمیتوانم، ها اعتماد کن به خودت، البته برنامه و روش و هدف داشته باش، از صبر و شجاعه نقطه ضعف بگیر، برو به میدانی که اونه میتونه مقاومت کند، ولی تو میتونی مقاومت کنی، و زهد و ثروه، ولی نقطه ضعف ندی یک بار. دلبستگی ها و بستگی ها نقطه ضعف هست، ول ول و جنده نقطه ضعف هم برای درست نکنن. چطوری درست میکنن؟ همین که احتمال دادی اینجا نقطه ضعف، بدن اون که مبارزه میخواد مبارزه کنه باید بدونه دشمن داره، و دشمن نقطه ضعف هم براش میتراشد، او که نمیتونه در یک میدان واضح برای طرف نقطه ضعف بیاره، مشتبه میکنه، بعد آقا هم با انشالله وارد مشتبه میشه، میفته تو نقطه ضعف. ولی برای او جنه میخوای سپر داشته باشی، آسیب نبینی، احتیاط کن، همش احتمال بده که برات میخوام برنامه داشته باشند. این هشت جمله ظاهرن بی ارتباط به هم حضرت فرمود، ولی کنار هم بگذارید یک آغاز و پایانی میشه، یک اصول کاری میشه بعد برای اونهایی که میخوان انشالله یک خدمتی بکنند و تغییرات و تحولاتی ایجاد کنند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.